سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه ورزقنا الله معرفته وزيارته، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، نمازگزاران نماز جمعه، یکایک شما برادران و خواهران را و قبل از شما نفس اماره خودم را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. انجام واجبات و ترک محرمات و رعایت اخلاق اسلامی و اتصاف به صفات حمیده انسانی. در ادامه درس تقوا از محضر امیر المؤمنین علیه السلام به این جمله نورانی می رسیم که می فرماید و زهده و بعده عمن تباعد من زهد و نزاهه. انسان با تقوا از گروهی از مردم دوری می‌گزیند و با آنها معاشرت نمی‌کند و با دسته و گروهی معاشرت و ارتباط دارد. اما اون معاشرت داشتن بی دلیل نیست و این قطع رابطه کردن هم بدون منطق نیست. این هفته جمله اول را عرض می کنیم که می فرماید و بعده عمن تباعد من زهد و نزاهه. انسان با تقوا از دو گروه آدم ها پرهیز میکنه. دوری میگزیند، با آنها معاشرتش را محدود میکند. یک آنهایی که دل او را به دنیا پیوند میزنند، آنهایی که باعث میشوند قلب او تعلق به دنیا پیدا بکند، دلبستگی های او به دنیا زیاد بشود، رابطش با آنها کم می کند. توجه دارید و توجه داریم که دنیایی که در روایات ما مذمت شده، معناش کار و تلاش و کوشش و تحصیل علم و لذتهای حلال نیست. منظور آن دلبستگی هایی است که ما رو وابسته می کند و باعث میشه از اون شخصیت الهی و معنوی و انسانی خودمون دور بشیم. بعضی از انسان ها هستن ارتباط با اونها دلبستگی به دنیا می آورد. تجربه کردید؟ آدم یک شب نشینی می رود به خانه بعضی ها، با این نمایش ظواهر دنیا و تجملات دنیا جوری دل آدم رو وابسته به دنیا می کنن و این ظواهر رو در چشم آدم می آراین که وقتی که بیرون میاد احساس کدورت و سنگینی و سیاهی قلب می کنه. انسان با تقوا از اینها می گریزد. گروه دومی که انسان با تقوا از آنها می گریزد، آنهایی هستند که او را آلوده می کنند، او را به گناه می آلایند، او را دچار معصیت خدا می کنند. می فرماید و بعده عمن تباعد منه، دوری گزیدن انسان با تقوا از کسانی که دوری میگزیند دو علت داره: زهد و نزاهه، یا به خاطر زهد و بی‌اعتنایی به دنیا از آنها فرار میکنه که زهد او دچار مشکل نشه، دلبسته به دنیا نشود، یا به خاطر نزاهت و پاکدامنی از گروهی فرار میکنه که دامن عصمت او به گناه آلوده نشود. من این درس تقوا رو برای خودم و برای شما با یک خاطره از امام صادق به پایان میبرم. منصور عباسی به حضرت امام صادق پیغام داد: آقا همه میان به سراغ ما، چرا شما نمیای؟ امام صادق علیه السلام فرمود: خوب دقت کنید به این ظرافت سخن. فرمود: خطایی نکردیم که بترسیم به خاطر ترس به سراغ تو بیان. چیزی از آخرت پیش تو نیست که امید داشته باشیم به خاطر طمع پیش تو بیان. مصیبتی ندیده ای که برای تعزیت نزد تو بیاد، نعمتی نداری که برای تبریک گفتن پیش تو بیاد، چرا بیاد؟ اینی که تو داری که نعمت نیست که بیایم تبریک بگیم. عزیزی و کسی را هم از دست ندادی که بیایم تسلیت بهت بگیم. امیدی هم به تو نداریم که بیایم از تو چیزی به ما برسه. ترسی هم از تو نداریم که به خاطر ترس بیان، چرا بیان؟ اگر دقت کنید تمام رفت و آمدهای دنیا را در این چهار سخن امام صادق دستبندی کرد. گفت آقا، دوباره پیغام داد به امام صادق: آقا بیاید که ما رو نصیحت کنید، برای این جهت بیاید. فرمود: اون کسی که دنیا رو بخواهد تو رو نصیحت نمی کنه، چون میدونه اگر تو رو نصیحت کنه ناراحت میشی، به دنیاش نمیرسه. اون کسی که دنیا را بخواهد تو را نصیحت نمی کند و اون کسی که آخرت رو بخواهد پیش تو نمی آید که تو را نصیحت کند. بسیار این سخن عمیق و زیبایی است برای ارتباطات انسان که بحث مستمر بعدی ماست. خدایا به گوینده و شنونده توفیق تقوای بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا اون چرا از سخن بنده خالص تو امیر المؤمنین علیه السلام گفتیم و شنیدیم به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در موضوع روابط اجتماعی در جامعه نمونه اسلامی گروه‌هایی رو گفتیم که باید با اونها ارتباط داشت و گروه‌هایی رو عرض کردیم که باید ارتباط با اونها را قطع کرد. بنا داشتم این هفته دیگه بحث دیگری رو در همین زمینه روابط اجتماعی عرض کنم، ولی وقتی که مراجعه کردم به بعضی از آیات الهی اونقدر این آیات لحن کوبنده‌ای داشت که احساس کردم گذشتن از این بحث و این آیات شاید جای اشکال و ایراد داشته باشه، لذا این بحث کوتاه امروز رو راجع به یکی از نواهی قرآن و ممنوعیت‌هایی که قرآن برای ما قائل شده در روابط اجتماعی عرض می‌کنیم و اگر خدا توفیقی داد و عمری داشتم و شما هم موفق و سلامت هستید، انشاءالله در هفته آینده در همین زمینه روابط اجتماعی بخش دیگری رو شروع خواهیم کرد. چند هفته است که این مسئله مطرح می شود، با چه کسانی ارتباط داشته باشیم، با چه کسانی ارتباط نداشته باشیم. یکی از گروه‌هایی که قرآن با صراحت و با شدت از ما خواسته ارتباطتون رو با اونها قطع کنید، کسانی هستند که آیات الهی را و دین و اولیاء دین را به مسخره می گیرند. اونهایی که دین خدا را استهزا می کنند. مسئله استهزاء پیامبر و اولیای خدا و انسانهای شایسته و عقاید حق در طول روزگار بوده و هست و خواهد بود. به قول معروف متاع کفر و دین بی مشتری نیست، همیشه بوده. در سوره شریفه یاسین می فرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. حسرت بر این مردم که هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه مورد استهزا و مسخره انسانهای بی منطق قرار گرفت. بنابراین بحث استهزاء به آیات خدا یه سابقه طولانی داره. همیشه انسانهایی بودن که از منطق، از عقل، از استدلال، از برهان، از وجدان، از فطرت، از انسانیت رویگردان بودن، حاضر به بحث منطقی نیستن، مسخره میکنن، توهین میکنن، اهانت میکنن. این سابقه طولانی است. اما برادرها و خواهرها، ما در جهانی هستیم که یکی از مشخصه های اصلی آن بحث تبلیغات و گسترش تبلیغاته که گاهی گفته میشه انفجار اطلاعات، اطلاع رسانی و تبلیغات. اگر دیروز یک کسی بنای مسخره یک حقیقتی رو داشت، در یه محدوده کوتاهی این قضیه انجام می گرفت و از بین می رفت. اما امروز با شبکه گسترده کانال های تلویزیونی، اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی، یک اهانت در یک گوشه‌ای که انجام میگیره ابعاد جهانی پیدا میکنه. لذا تأثیر منفی او هم به همین اندازه است، اهمیت مسئله هم به همین اندازه است. ما گاهی غافل میشیم از این که این اهانت هایی که به دین و اولیای خدا میشود در لفافه های عرضه میشه که ما رو نسبت به این مسئله بی حساسیت کنه. گاهی بعضی ها با اینکه مسلمانن، با اینکه معتقدن، ارتباطشون، رفت آمدشون، اظهار علاقه و محبتشون با کسانی است که به دین اونها، عقاید اونها، اولیای اونها توهین میکنن. گاهی بعضی ها کانال های تلویزیونی رو استفاده میکنن، باز میکنن، در حضور زن و فرزند و کوچک و بزرگ، در حالی که این کانال های تلویزیونی به خدا و اولیای الهی اهانت میکنن. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، این از محرمات صریحی است که قرآن با تعبیر عجیبی از اون یاد کرده. اسلام از سخن منطقی دیگران وحشتی نداره. ما از هر شبهه‌ای استقبال میکنیم، از هر کسی که حرفی داره برای گفتن با منطق، با بیان صحیح، با جدال احسن به فرمان قرآن استقبال میکنیم. اما وقتی که پای اهانت آمد، انسان مسلمان غیرت دینی باید داشته باشه و در مقابلش حساسیت نشون بده. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. دقت کنید به این آیه شریفه در سوره نساء. قد نزل علیکم فی الکتاب، ما این حکم رو در قرآن، در کتاب الهی بر شما نازل کردیم. وقتی که میشنوید نسبت به آیات الهی کفر ورزیده میشه و اهانت میشه و استهزا میشه و مسخره میشه، فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینید، با اونها مجالست نکنید، در اون مجلس شرکت نکنید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه سراغ یه مسئله دیگه برن، بحث دیگری برن، اهانت نکنن، حرف خودشون رو میخوان بزنن بزنن ولی اهانت نکنن. اگر شما نشستید، خوب به این قسمت آیه دقت کنید، اگر نشستیم، اگر ارتباط برقرار کردیم و سکوت کردیم، انکم اذن مثلهم. تقاضا میکنم به این جمله دقت کنید، انکم اذن مثلهم. شمایی که بی اعتنا داری گوش میدی به حرف این کسی که اهانت میکنه به دینت، شمای گوش کننده با اون اهانت کننده همسان هستیم. یعنی چه همسان هستیم؟ ادامه آیه، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خداوند متعال منافقین و کافرین رو در جهنم جمع میکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر سکوت کردی شما جزء منافقین میشه. این چند تا این حکم داره این آیه شریفه. حکم اول که به صراحت فهمیده میشه، حرمت استهزاست، استهزای به دین حرامه، حتی به صورت شوخی. گاهی بعضی از مزاها و جوکها و خنده ها در جامعه رایج میشه، به خصوص ایام عیدم هست. مزاح خوب، خنده خوب، مؤمن بشاش، مؤمن متبسمه، پیغمبر ما اهل مزاح بود، خودش مزاح میفرمود. اما دقت کنیم، مزاحی که درش اهانت به مؤمن باشه جایز نیست. اگر اهانت به دین و اولیاء دین باشه بسیار گناهش بالاتره. ولو به شوخی باشه، ولو به خنده باشه، ولو جدی نباشه. اول حرمت استهزا، دوم اینکه این گناهی است که اگر سکوت بشه در مقابلش، اونهایی که سکوت کردن با اونهایی که اهانت کردن یکی هستن. شما به پیامبرتون اهانت شد در اون سر دنیا، به اندازه ای که دستتون میرسید در اینجا شعار دادید، دفاع کردید، اظهار براءت کردید، خدا خیر بده به شما و خدا پدر و مادر شما رو رحمت کنه. اونهایی که سکوت کردن و رضایت دادن، انکم اذن مثلهم، اونا مثل همون اهانت کننده ها هستن، به صریح این آیه قرآن. نکته سومی که در اینجا هست اینه که اون کسی که، این نکته سوم رو دقت بفرمایی، اون کسی که به دینش اهانت میشه و او ناراحت نمیشه و عکس العمل نشون نمیدهد، یک رنگ و ریشه ای از نفاق داره. ان الله جامع المنافقین. و مسئله آخری که از این آیه مبارکه استفاده میشه اینه که عاقبت سکوت در مقابل اهانت، نار جهنم و عذاب آتش جهنم. برادران و خواهران، چرا بعضی ها اهانت میکنن با اینکه هزینه هایی هم براشون داره توی دنیای اقتصاد و ارتباطات این جریانات رو ادامه میدن؟ ما قبل از این که حادثه‌ای صورت بگیره، ما باید به فکر باشیم، بفهمیم، بررسی کنیم، بحث بشه. منتظر نباشیم حالا یه حادثه‌ای پیش آمد بعد یه قوغایی به راه بیفته. نه، این رو با کمال افتخار به عنوان یک مسلمان به دنیا باید اعلام کنیم. ما با بحث منطقی موافقیم، ما با اهانت به دیگران مخالفیم، ما حتی کلیساها را، خانه های عبادت خدا را که خدا در اونجا عبادت میشه محترم میدونیم، اهانت به اونها را جایز نمیدونیم، اینها را رعایت میکنیم. اون جایی هم که به دین ما، عقیده ما، اولیای دینی ما اهانت بشه محکم ایستادیم. دنیا باید بفهمه، استکبار باید بفهمه ریشه این اهانت ها چیه. من به چند تا ریشه اشاره میکنم و کم کم عرضم رو جمع کنم. چرا توهین میکنن؟ با انواع و اقسامی که میدونید و من در صدد شمردن این مصادیق اهانت نیستم، چرا اهانت میکنن؟ اولین نکته در اهانت که قرآن کریم در سوره مائده بیان میکند، میگه اینها استهزا میکنن، بعد در ذیلش میفرماید و ما نقمو منا الا ان آمنا. اینها ریشه این مسخره کردن هاشون اون کینه و عداوتی است که از ایمان ما دارن. قلب های پر کینه اونها و دست های شدنی اونها که زیر یک پوششی از مخمل و صورتی که زیر پوششی از یک تبسم پوشیده شده، قلب‌های پرکینه‌ای که با تحمیل جنگ‌های صلیبی میلیون‌ها نفر رو به کام جنگ فرستادن. بخونیم این تاریخ رو، ببینیم کی شروع کرد، چه جور شروع کردن، چه کشتارهای غیر انسانی کردن. خودشون گفتن در بیت المقدس که وارد شدیم تا زانوی اسبها به خون مسلمان ها آلوده شد، چه کشتارهای نسل کشی هایی کردن. اون در قدیمش، در جدیدتون یادتونه جنگ هایی که این طرف و اون طرف شروع کردن اینها، و همه جا دست اینها دیده میشه. در بوسنی اون جریان نسل کشی وحشتناک، سالهای جنگی که به ایران تحمیل کردن، و میدونیم دو کشور اسلامی رو کشیها به جنگ فرستادن و اون همه منابع و انسانها رو نابود کردن، جنگ هایی که امروز در جریانه و دست های استکبار رو پشت سرش میبینیم، جنگ هایی که دارن زمینه رو آماده میکنن که عراق رو ناآرام کنن، جاهای دیگر رو ناآرام کنن. این همه ریشه در اون کینه عمیق قلبی اونها داره که اونهایی که دم از صلح میزنن، دم از حقوق بشریت میزنن، حقوق بشر میزنن، در درون قلب هاشون کینه های سختی دارن. اونجا که با آتش جنگ نمیتونن، با سلاح مسخره کردن و اهانت کردن، ساختن فیلم های اهانت آمیز به جنگ شما میان. شما برادران عزیز، خواهران گرامی، باید اون چهره پنهان رو ببینید. بدون خشونت به فرزندانمون یادآوری کنیم، فریب این چهره های فریبکار دنیای سیاست رو نخوره و اون چهره زشت پنهان رو ببینه. اگر این عداوت نیست، اگر این دشمنی نیست، چه معنا داره؟ مگر ما با این که انجیل رو تحریف شده میدونیم، با این که ما تورات رو تحریف شده میدونیم، مگر اجازه میدیم کسی اهانت کنه؟ چطور میشه اینها با کمال عداوت اعلام رسمی میکنن بی‌اعتنایی به 1,700,000,000 مسلمان، قرآن آتش میزنن و تشویق میشن، اهانت به پیامبر ما میکنن؟ یک ریشه این اهانت ها اون عداوت و کینه درونی این هاست. نکته دومی که در این اهانت ها هست و ریشه دومی که بسیار مهمه عزیزان ما، برادران و خواهران بهش توجه کنن، اینه که با این عداوت ها، با این مسخره کردن ها و اهانت ها میخوان حساسیت دینی و غیرت دینی شما رو پایین بیارن. تقاضا میکنم به این 1-2 دقیقه‌ای که عرض میکنم دقیقا فکر کنیم. انسانی که نسبت به دینش، پیامبرش، کتابش، مقدساتش احترام قائله، اگر جلوش کم کم و کم کم و کم کم و کم کم اهانت کردن، اهانت به مقدسات در جلوش عادی میشه. کم کم به جایی میرسه انسان که اگر به خدا توهین بشه عصبانی نمیشه. خب اگر در مقابل مقدسات عصبانی نشدی، اگر فردا بخوان با ارتششون وارد بشن به مقدسات شما رو در اختیار بگیرن، اونجا چطور؟ قبلا حساسیت زدایی کردن دیگه، قبلا شما رو رام کردن. وقتی که با سیلی زدن ما رو عادت دادن در مقابل سیلی زدن مقاومت نکنیم، در مقابل اسلحه‌شون هم مقاومت نخواهیم کرد. قضیه اینه، جامعه اسلامی و امت اسلامی در مقابل دینش و عقایدش و ارزشهاش و اون چه که برای او مقدسه بی حساسیت بشه، دیگه غیرت نداشته باشه، دیگه برآشفته نشه. با این که اینها همه جا هست، آزادی بیانه، خدمت شما عرض شود هر کسی مسئول اعمال خودشه، دولت توی این مسائل دخالت، با این بهانه هایی که هممون میدونیم ساختگی و بی اساسه، دست ها رو باز بگذارن، هی فرزند من و شما در قالب کارتون، در قالب فیلم، در قالب کاریکاتور، در قالب داستان اهانت به دین و اولیای دین رو بشنوه. کم کم که شنید براش عادی میشه، به خدا و پیغمبر توهین میشه، ناراحت نمیشه. کسی که ناراحت نشد، مرد این که در جبهه نبرد مقاومت کنه نیست. حساسیتش از دست داده، عصبانیتش از دست داده، خشمش از دست داده. به قول مثل فارسی ما، سیب زمینی بیرک شده، کاری نمیتونه بکنه. این هدف مهم اونهاست و ریشه این اهانت ها یه قسمتش برمیگرده به این که میخوان حساسیت زدایی کنن. من به بقیه عرایضم ادامه نمیدم، با یکی دو خاطره عرضم رو تمام میکنم. همه میدونید رسول اکرم در سال هشتم مکه رو فتح کرد، یعنی برگشت به شهری که 13 سال توی اون شهر پیغمبر رو شکنجه کرده بودن، سنگ زدن، پیشانیش رو شکستن، دندانش رو شکستن. در 84 جنگ توی 10 سال هجرت عموش و حضرت حمزه رو کشتن، یارانش رو کشتن، خانه خودش رو خراب کردن، اساس خودش رو به غارت بردن. چیزی در دستشون نیامد که نسبت به پیغمبر چه در 13 سال قبل از هجرت چه در 8 سال بعدش در هجرت کوتاهی نکردن دیگه، هر چه تونستن اذیت کردن. پیغمبر برگشت، سال هشتم وارد مکه شد، در حالی که مردم مکه خوابن، بیخبرن. پیغمبر از شیوه های خاص خودش استفاده کرده، یک دفعه لشکر بس پیغمبر تمام مکه را احاطه کرد. صبح که مردم مکه چشمشون رو وا کردن، دیدن در محاصره سربازان مسلح رسول الله 10,000 نفر، همه جا را گرفتن. امکان دست بردن به شمشیر براشون فراهم نشد. طبق قوانین جنگی اون زمان باید زنا کنیز بشن، مردها اسیر بشن، اموال غنیمت بشه. یه قانون پذیرفته شده اون جامعه بود. همه جمع شدن توی مسجد الحرام، منتظرن ببینن پیامبر چی میگه. بعضی از اصحاب پیغمبر شعار دادن، گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روزیست که روز خونریزیست، امروز روزیست که انتقام ها باید گرفته میشه. پیغمبر اکرم آمد بالای کعبه، در کعبه رو باز کرد، دستهای مبارکش رو به دو طرف کعبه گذاشت، فرمود چه انتظاری از من داری؟ سرها پایین افتاد، چی بگن؟ چی کار کردن؟ فرمود من همون چیزی رو که میگم که برادرم یوسف به برادران خطاکارش گفت. ببینید این تعبیر رو، یعنی خودش رو به جای حضرت یوسف گذاشت، اینها این کفار رو هم به جای برادران خودش فرض کرد، یعنی هممون برادرانی و فرزندانه. لا تفریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، هیچ باکی بر شما نیست، خدا شما رو ببخشد، همه تون رو بخشیدم، همه رو بخشید. حتی غلامی به نام وحشی که حضرت حمزه رو کشته بود، پهلوی حضرت حمزه رو دریده بود، جگر رو بیرون آورده بود، او رو هم بخشید. اما فرمود 2 نفر را اگر به پرده های کعبه خودشون رو آویزان کنن، برای اونها عفو و بخششی نخواهد بود، اونها رو بکشید. و اون 2 نفری بودن که اسلام و خدا و پیامبر رو مسخره کرده بودن، با اشعارشون هجو کرده بودن. پیغمبر فرمود اونا رو در هر حالتی گرفتید بکشید، و اون 2 نفر کشته شدن. اون پیامبری که از همه چیز گذشت، حتی از قاتل حمزه، حتی از ابو سفیانی که اون همه جنایت کرده بود در حق او، اما اونی رو که مسخره می کند و استهزا می کند و خدا و آیات الهی را به مسخره می گیرد، فرمود این عفو نداره، ولو لابلای پرده کعبه محمد قایم شده باشه بکشید، و کشته شدن. این یه نکته بسیار مهمی، این نیاز داره به این که ما روش فکر کنیم و حساسیت خودمون رو نسبت به دینمون و عقایدمون بالا ببریم. ضمن این که ما همه جا گفتیم ما ملتزم به قوانینیم، ما از هر گونه ترور و انفجار و کارهای غیرقانونی که کار طالبان و القاعده و امثال ایناست بیزاریم. ما محکوم میکنیم، ما اهل منطقیم، اهل برهانیم، اما نسبت به هر نوع اهانتی به دینمون باید حساس باشیم. این حساسیت رو شما برادران و خواهران به فرزندانتون باید منتقل کنید، باید با جان آنها، گوشت و پوست و خون آنها، محبت دین و اولیای دین و عشق به دین آمیخته بشه. انشاءالله امیدواریم به برکت این محبت و مودت و عشق و علاقه دنیای ما با آنها باشه، مرگ ما با اولیای الهی باشه، حشر ما در قیامت هم در زیر سایه رسول الله و اهل بیت طاهرینش باشه انشاءالله. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. خدایا مسلمانان همه عالم در همه انحای عالم، به ویژه مظلومین فلسطین، مظلومین بحرین، مظلومین سایر کشورهای اسلامی، بر دشمنان غدارشون پیروز فرما. خدایا توفیق ترک گناه، انجام عمل صالح، توفیق توبه بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.